که انسان تدریجا تعلقات خودش را از غیر خدا قطع بکنه، دلبستگی به غیر خدا نداشته باشه. بین پرانتز عرض میکنم این به این معنا نیست که از همه چیز کنار بگیره و در غاری سکونت بگذینه، بلکه بستگی دل را از اشیاء قطع، در میان جامعه باشد و مثل همه زندگی بکند اما دلش فقط با خدا بود. اگر چنین حالتی را انسان بتونه تمرین بکنه، میرسد به جایی که شبیه اون چه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود لم اعبد ربا لم اره، هنگام پرستش رابطه قلبی خودش را با خدا مییابد. برای چنین شخصی وجود خدا مسئله نیست، دلیلی برای وجود خدا نمی طلبه. آیا هیچ کسی برای وجود خودش دنبال دلیل می گرده؟ همون کسی که داره فکر می کنه و می اندیشه درباره اشیاء دیگه، تحقیق می کنه، دلیل میاره برای مسائل علمی و فلسفی، آیا برای وجود خودش همون شخص اندیشنده احتیاجی به دلیل داره؟ چرا؟ برای اینکه خودش را با علم حضوری میابه، یافتنم. کسی هم که خدا را بیابد، رابطه وجودش را با خدا با علم حضوری درک بکنه، دیگه جای سوال براش نیست که آیا خدایی هست یا نیست، بلکه همه چیز دیگه را در پرتو نور خدا موجود می‌بیند. اینجاست که چنین کسی میگه بکه عرفتک، تو را با خودت شناختم. در دعای ابو حمزه می‌خونیم که حضرت سجاد سلام الله علیه در پیشگاه الهی عرض میکنه الهی بک عرفتک و انت دللتنی علیک، من تو را با خودت شناختم. آفتاب را با خودش میبینم، نور را با خودش میبینم، اشیاء دیگه در پرتو نور دیده میشن. در دعای عرفه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض می کند علی غیر که من از ظهور ماره فلک، آیا غیر از تو ظهوری دارد که تو نداری و باید با ظهور او تو را ببینم؟ علی غیر که من از ظهور ماره فلک، یعنی چیزی روشن‌تر از تو هم وجود دارد که باید در پرتو او تو را ببینم؟ تو از همه چیز روشن‌تری و اشیاء دیگر را باید در پرتو تو دید. اینه که اولیاء خدا وجود خلق را با خدا می‌شناسند، ولی خدا را با خودش می‌شناسند. خب بحث ما بحثی قرآنی، میخوام ببینیم آیا در قرآن راجع به چنین معرفت شهودی فطری بحثی به میان آمده؟ از آیات قرآن چنین چیزی استفاده میشه یا نمیشه؟ البته در این که انسان میتواند به مقامی برسد که خدا را شهود کند و مؤمنین در روز قیامت به چنین مقامی خواهند رسید، یعنی پاداش اعمالشون این است که به رؤیت الهی و نظر الالله و لقاء الله نائل میشن، آیات فراوان داریم. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، دهانی شاداب که به سوی خدا می نگرند، ناظره با نباهت و خرمی و شادابی که اونها ناظر الى ربها هستند، الى ربها ناظره. و نظیر اینها در آیات قرآنی و روایات و دعاها و مناجاتها فراوانه. اما بحث ما در اینه که این رؤیت به صورت فطری برای همه انسانها وجود داشته باشه. اون مرتبه از علم حضوری و شهودی که برای اولیاء خدا حاصل میشه یک شعوری اکتسابی که با سیر سلوک و با اطاعت و عبادت خدا بهش نائل میشن. بحث ما در این است که آیا نوعی شعور فطری برای انسان وجود داره که همه انسان ها ازش برخوردار باشن؟ پاسخ ما به این سؤال مثبت و مدعی هستیم که قرآن چنین چیزی را اثبات می‌کند. و در این باره به دو تا آیه میتونیم استدلال کنیم که هر کدوم را جداگانه مورد بحث قرار میدیم. یکی آیه 30 از سوره روم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و یکی آیه 172 از سوره اعراف که اون را بعداً عرض خواهم کرد. اما این آیه‌ای که لفظ فطرت هم درش به کار رفته، ترجمه تحت لفظیش اینه: خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید اقم فاقم وجهک للدین حنیفا، یعنی ترجمه تحت لفظیش اینه، یعنی روی خودت را، صورت خودت را دقیقا مواجه قرار بده با دین. این تعبیر تعبیری در لسان عربی خیلی شایع که وقتی میخوام بگن کسی توجه خودش را نسبت به یک چیزی متمرکز کرد، تمام توجهش معطوف به یک شیئی شد، میگن اقام وجهه الیه یا نحوه، یعنی صورتش را درست مواجه او قرار داد، به طرف او قرار داد روی خودش را. کنایه از این است که توجهش کاملا معطوف به او شد. خدا در این آیه خطاب به پیغمبر می فرماید دین را وجهه نظر خودت قرار بده، کاملا توجهت معطوف به سوی دین باشه، روی خودت را درست مواجه با دین قرار بده. ترجمه تحت لفظ این عبارت با ذهن ما درست آشنا نیست. این تعبیراتی ادبی مربوط به هر زبانی که درست عیناً نمیشه به زبان دیگه برگردون. در مثالی که چند روز پیشم دادم، ما اگر بخوایم تعبیر خودمون رو که میگیم فلانی به زمین خورد به عربی برگردونیم، این چیز مضحکی در میاد، اکل الارض میشه. تمام تعبیر عربیش اینه که سقط علی الارض، وقع علی الارض، اون در فارسی میگه به زمین خورد. تعبیرات را عیناً از زبانی به زبان دیگه نمیشه برگردوند، باید جاش اون تعبیری که رایج هست گذاشت. شاید ترجمه مناسب این عبارت این باشه که توجه خود را دقیقاً به سوی دین معطوف کن. فأذن وجهک للدین حنیفا. بعد یه جمله ای را اضافه می‌کنم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. سرشت خدا. فطرت گفتیم نوع آفرینش، اون نوع آفرینشی که خدا انسانها را بر آن فرشته است، آفریده است. باز این یک نوع تعبیری است که در زبان عربی شایع است، در فارسی هم در عبارات ادبی و شعرگونه به کار می‌بریم، اما در تعبیرات رایج اینجوری استعمال نمی‌کنیم که در وسط کلام یک جمله ای را که در ظاهر نیمه تمام هست به کار ببریم. ملاحظه بفرمایید، توجه خود را به سوی دین بدار، سرشت خدایی که خدا همه انسانها را بر آن فرشته است. این جمله تمام به نظر نمی‌رسد. در عبارات عربی اینجور چیزها زیاده، در فارسی هم عرض کردم وقتی در ادبیات خودمون دقت کنیم گاهی اینجور تعبیرات می‌یابیم، ولی در تعبیرات رایج اینجور جمله های نیمه تمام ذکر نمی‌کنیم. مفسرین در اینجا گفتن که این فطرت الله منصوب به اغراء است، یکی از تعبیراتی که در ادبیات عربی نحو در نحو به کار می‌رود. در فارسی گاهی در عبارات ادبی ملاحظه فرمودید میگن خدا را خدا را، یعنی حواس جمع خدا باشه. این فطرت الله در اینجا یه همچو موقعیتی از نظر ادبی داره و در حقیقت تفسیری حساب میشه یا تعلیلی حساب میشه برای جمله قبلی. یعنی این که من گفتم توجه خودت را دقیقا به سوی دین معطوف کن، معناش این است که ملازم همون چیزی باش که فطرت تو اقتضا میکند. چیزی بر خلاف فطرت و خاص فطری تو به تو نگفتن. تمام توجهت به سوی دین باشد، فطرت خود را که خدا تو را بر اون فرشته است. به قول بعضی از مفسرین یعنی الزم فطرت الله التي فطر الناس عليها. تعبیرات دیگری هم شده که حالا به جهات فنی نمیخوام زیاد بپردازم، خواستم توجه شما را به این معطوف کنم که این جمله موقعیتش در کلام چه موقعیتی. بعد از این که میفرماید تمام توجهت را به توی دین معطوف بدار، بعد میگه سرشت خدایی. بعد اضافه میفرماید لا تبدیل لخلق الله. این نوعیست، نوع سرشت خداییست، نوع آفریدنیست که خدا انسان را بر او آفریده و مقتضای فطرتش این است که مواظب دین باشه و توجهش معطوف به دین باشه. بعد تأکید میکنه که خیال نکنید این بعضی انسان ها بودن یا در یک زمانی چنین بوده فطرت انسان، نه، لا تبدیل لخلق الله، آفرینش الهی تغییر پذیر نیست. خدا انسان را این چنین آفریده و مقتضای فطرتش اینه که متوجه دین باشه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم اینو نمیدونن. این تقریبا توضیح لفظی بود برای این آیه شریفه که عرض کردن. برای این آیه تفسیرهایی ذکر کردن و نتایجی خواستن از این آیه بگیرن. بعضی گفتن مفاد این آیه شریفه این است که احکام دین، مخصوصا احکام ریشه‌ای و پایه‌ای دین، موافق فطرت انسانی. کلیاتی که در دین وجود داره اینها چیزهایی است که فطرت انسان می‌طلبه و بر خلاف مقتضای فطرت نیست. پس منظور آیه از این که می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها این است که احکام دین و قواعد اصولی دین موافق با نوع آفرینش انسان. اگر در دین دستور داده شده که خدا را پرستش کنی، پرستش خدا مخالف فطرت نیست. یک خاصی در انسان هست که این را می‌طلبد. اگر در دین گفته شده که به دیگران یاری کنی، عدالت را مراعات کنی، ستم نکنی، در درون انسان عاملی وجود داره که این را می‌طلبه. این برخلاف فطرت است. همینطور چیزهایی که مربوط به زندگی عادی انسان است، تجویز طیبات، تحریم خبائث، پلیدی ها، اینا چیزی که فطرت انسان می طلبه. احل لکم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث، اینا موافق فطرت. قانون ازدواج، این موافق فطرت. اگر یک دینی به طور کلی ازدواج را ممنوع کنه، قانونی بر خلاف فطرت آورده. اسلام هیچ یک از قوانینش مخالف فطرت نیست. این یک تفسیری است که برای این آیه شده. بر اساس این تفسیر، خداپرستی که یکی از احکام دین اسلام و ریشه همه احکام هست، میشه موافق فطرت به عنوان جزئی از امور فطری که در این آیه شریفه به حسب این تفسیر به اونها اشاره شده. حالا اینکه معناش این شد تمام توجهت به سوی دین باشد. دین مجموعه ای از احکام و قوانین تلقی شده به حسب این تفسیر. این احکام و قوانین موافق با فطرت اللهی که فطر الناس علیها. خب مجموعه این احکام و قوانین را میگه خود مراعات کن دقیقا. یکیش هم خدا پرستی. پس نتیجه این تفسیری میشه که خدا پرستی امریست موافق فطرت. تفسیر دیگه این است که منظور از دینی که موافق فطرت هست اون حالت اسلام و تسلیم در مقابل خدا. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام هم یعنی انقیاد، مطیع بودن، تحت فرمان بودن، الاسلام هو التسلیم. این حالت انفیاد در مقابل خدا این امریست که تیز، نه اینکه آیه بخواد بگه جزئیات احکام و قوانین یا چیزهای دیگه اینها موافق فطرت هست. تفسیر دوم اینه که اصل دین که همون اسلام است، اون حالت انقیاد، پذیرش، مطیع بودن، هر چه خدا بگه به پذیری، چی باشه مطرح نیست. عبد است در مقابل مولا، هر چه او میگه میگه به چشم. ان الدین عند الله، دین عبارت است از این که تو مطیع خدا باشی. و من یسلم وجهه الالله، خودتا تسلیم خدا دارم. دین این، این امری فطری. پس من معنای موافقت دین با فطرت، هماهنگی دین با فطرت این میشه که در نهاد انسان گرایشی وجود دارد به سوی پرستش خدا که قبلا اشاره کردم. طبق این دو تفسیر، منظور از فطری بودن در اینجا گرایش فطری، هر دو میل به پرستش خدا بود. اما اون چه ما در صددش هستیم بینش فطری، یعنی میخوام بگیم انسان نسبت به خدا یک شناخت فطری داره، اون هم شناخت شهودی. این را آیا میشه از این آیه استفاده کرد یا نه؟ عرض میکنیم وقتی در فطرت انسان گرایشی هست به سوی خدا پرستی، آیا میشه این گرایش متعلقش را نشون نده؟ وقتی میگیم گرایش هست به پرستش خدا، پس ناچار نوعی شناخت هم باید در فطرت باشه. وقتی ما میگیم در فطرت انسان، به معنای عام میشه البته که شامل غرایز و اینها هم میشه، گرایش به ازدواج هست، این خود فطرت متعلقش را میشناسه. وقتی احساس نیاز به همسر در انسان پیدا شد، این خودش میفهمه آدم که چی میخواد، با چه موجودی میخواد آمیزش داشته باشه، زندگی بکنه، خودش نشون میده. نمیشه ما تمایل جنسی را به صورت یک امر غریزی و فطری بپذیریم اما متعلقش معلوم نباشه. یعنی آدمی که احساس نیاز به همسر میکنه نفهمه که میخواد مثلا از درخت بالا بره یا بره کره ماه پیاده بشه یا میخواد زن بگیره، نمیدونه. این گرایش وقتی در انسان پیدا میشه، این خواست وقتی در انسان پیدا میشه، میفهمه که چی میخواد، پس یک شناختی هم همراهش هست. وقتی خدا پرستی فطری شد، یعنی در نهاد ما یک گرایشی که این که خضوع بکنیم در مقابل یک کسی، اون کسش را باید بشناسیم، نه این که خضوع در مقابل یه چیزی که نمیدونم چیه، نه، خود این فطرت نشون میده این خضوع در مقابل کامل مطلقه. اون چه این غریزه به یک معنا در تعبیر غریزه و فطرت و اینها خوردگیری نکنید، چون اصطلاحات متعددی داره. من هر دو رو در اینجا متصادف حساب میکنم، یعنی هر دو رو بر یک چیز اطلاق میکنم. گویین که اصطلاحاتی خواست داره که فطرت در مقابل غریزه به کار میره. وقتی ما میگیم یک خاص فطری در نهاد ما هست که میخواد در مقابل خود خدا خضوع و پرستش کنه، این معناش اینه که دنبال یک موجودی میگرده که کامل مطلق باشه. اگر خضوع هایی در مقابل دیگران میکنه، مال اینه که اون مطلوب خودش را نیافته، گم شدهش را پیدا نکرده، دنبال مطلوب بدلی میگرده. اگر عاشق را میبینید در مقابل معشوق دوست داره به خاک بیفته، این معشوق حقیقیش را پیدا نکرده. ولذا اگر معشوق بهتری کاملتری از او بیابه، تدریجا معشوق اولی را فراموش میکنه. اگر میراث عشق زیبایی بوده، اگر معشوق زیباتری پیدا کنه، کمک کمک اون انس و دلبستگی را به معشوق اولی از دست میده، پیرن سراغ دوم. باز کامل تر از او پیدا کنه، همین حالت داره. پس این مطلوب حقیقیش نیست، اینها بدلی هستن. اون که فطرتش میاد دنبالش میگرده، اون کامل مطلقه که هیچ عیبی نداره، هیچ کمبودی نداره، کمالی فوق او تصور نمیشه، جمالی بالاتر از او امکان نداره. اگه او را یافت، دیگه دست از او بر نخواهد داشت. اون مطلوب حقیقیش، اونها دیگه ارضاهای بدلی. ارضا حقیقی این خواست فقط با پرستش الله تأمین میشه. پس در فطرت ما شناختی نسبت به او وجود داره، هرچند ضعیف است و ما در اثر این ضعف اشتباهی در تطبیق پیدا می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.